اول اردیبهشت 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به یه بحث دیگری در مورد قاعده فراغ و تجاوز، یعنی بحث جدیدی. و این بحث این است که آیا مفاد قاعده فراغ و تجاوز آیا عزیمت است یا رخصت؟ اگر مفاد این دو قاعده عزیمت باشد، یعنی شما واجب است به مفاد این دو قاعده عمل بکنید، واجب عمل بکنید و حق تخطی از مفاد این دو قاعده را ندارید. و اگر از این مفاد تخطی کنید، عملتون باطل می شود. فعل حرام انجام داده اید. تشریع محرم است. زیادت عمدیه است. بنابراین آیا عزیمت یا رخصت؟ رخصت به معنای این که شما می توانید به مفاد قاعده فراغ و تجاوز عمل کنید، اما اگر به مفاد قاعده فراغ و تجاوز هم عمل نکردید اشکالی ندارد، یعنی بلکه عکسش، می توانید که احتیاطاً یا رجاءً مفاد قاعده فراغ و تجاوز رو زیر پا بگذارید، اعتنایی بهش نکنید و در مورد قاعده تجاوز اون شکی رو که در جز دارید دوباره اتیان کنید. در موارد قاعده فراغ عمل خودتون را دوباره اتیان کنید. متوجه شدی؟ پس بنابراین بحث امروز ما این است که مفاد این دو قاعده فراغ و تجاوز آیا عزیمت است؟ یعنی باید بر طبق شما عمل بکنید؟ یا مفاد این دو قاعده فراغ و تجاوز رخصته؟ رخصت به معنای این که شما می توانید چه کنید؟ به معنای این که شما می توانید که بفرمایید حتی بله اعتنایی بهش نکنید، به شک خودتون اعتنا کنید، مفاد دوتا قاعده رو کنار بگذارید و مشکوکتون رو احتیاطاً یا رجاءً اتیان کنید. خب دو تا قول در مقام وجود دارد. قول اول می‌فرمایند که مفاد این دو قاعده عزیمت وجوب دارد، باید شما به مفادش عمل کنید، به حیث که اگر به مفادش عمل نکردید عمل شما محکوم به بطلان می شد. ربما جماعتی از فقها این را فرموده اند، از آن جمله صاحب حدائق، صاحب جواهر، شیخ اعظم انصاری، سید یزدی صاحب عروه، مرحوم آیت الله عراقی شیخ ضیاءالدین، مرحوم امام و نسبت به مشهور هم داده شده است در حاشیه فرائد سید یزدی، همچنین در اوثق الوسائل که تعلیقه بر رسائل شیخ، بلکه برش ادعای اجماع شده است که عزیمت است اجماعاً. ادعای اجماع را آغازی ها می کند در تقریر درسشون. و شاگرد آقا ضیا مرحوم آقای آمیز هاشم آملی در تقریر درسشون. خب این یه قول. قول دوم قول طرف دیگر بحثه، میفرمایند که رخصت، یعنی میتوانیم که نادیده بگیری و چه کنید و به شک دون اعتنا کنید و شک دون را اتیان کنید. این قول دوم که رخصت است، این قول را هم جماعتی احتمال داده اند. احتمالا شهید اول در ذکر شیعه احتمال داده، جناب مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان، از مرحوم بفرمایید که آقای آسد حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه هم این مطلب ظاهر می شود. توجه فرمودید. و بعض دیگر. خب پس بنابراین دو تا قول در مقام وجود دارد. این دو قول در مقام را باید دلیلش را بررسی کنیم، ببینیم کدوم یکی از این دو قول دلیلشون تمام می شود. و اما بفرمایید که دلیل قول اول، دلیل قول اول که خدمت شما عرض کنیم این است که پس دلیل قول اول یعنی دلیل عزیمت. عزیمت یعنی عمل بر طبق مفاد دوتا قاعده واجب است و شما اگر مطابق این دو قاعده عمل نکردید دوچار چه شده اید؟ دوچار خطا شده اید، دوچار خطا و عمل دون دوچار اشکال میشه، دوچار بطلان میشد. دلیل چیست؟ اولین دلیل این است که در روایات و اخباری که دلالت داشت بر این دو قاعده امر به موزی وارد شده است، میگه رد شو، بگذر، عبور کن. خب این رد شو، بگذر و عبور کن، خیلی خوب، این تارتن به صیغه امر است، داش امز تا اخرى به جمل خبریه یمزی. خیلی خب پر واضح هست که امر ظاهر در وجوب است و جمله خبریه یمزی هم اینجا اخبار در مقام انشاء است، یعنی اونم دال بر چیست؟ دال بر وجوب و عزیمت است. بنابراین خود این دو تا صیغه را که ما در قاعده فراغ و تجاوز که لحاظ بکنیم که امر می کند به مزی یا یمزی یا امزه، اینا خودش ظهور در وجوب دارد چون امر ظاهر در وجوب است و وقتی که ظهور در وجوب داشته باشد ازش استفاده میشد به این که شما باید به شک اعتنا نکنی، واجب است به شک اعتنا نکنی، بنابراین استفاده عزیمت میشود. این میشود دلیل اول ما. مرمو این استدلال رو کی کرده؟ این استدلال از صاحب حدائق و صاحب جواهر و شیخ انصاری و مرحوم آغازی ها. شیخ تو کتاب خلل الصلاتش، خلل الصلات جلد 9 مجموعه تراث شیخ اعظم، جلد 9 صفحه 293. خیلی خوب، این استدلال، این دلیل اول وجوب و عزیمت. مرحوم آقای حاج آقا رضای همدانی، حاج آقا رضای همدانی اشکال میکند به این دلیل. اشکال آقای همدانی را توجه بفرمایید. اشکال آقای همدانی این است که الان خدمت شما عرض میکنم. حاج آقا رضای همدانی میگد آقا اوامری که شما میفرمایید به صیغه امر در ادله این دوتا قاعده وارد شده، بله ما امر داریم، اما اینجا امر در مقام توهم حذر است. هرگاه امر در مقام توهم حذر باشد لا یفید الا رخصت والجواز. هرگاه امر در مقام توهم حذر باشد لا یفید الا رخصت والجواز. وقتی میگد که در آیه شریف در آیات ماه رمضان میگد که الان باشروهن، خب امر به مباشرت میکند. این امر به مباشرت فقط دال بر چیست؟ جواز مجامعت در شبهای ماه رمضان است. چون این امر در مقام توهم حضره، یه حضری بود، اون حضر را این امر بر می دارد. وقتی که می خواد حضر رو بردارد لا یفید الا این که دال بر جواز باشد. پس مباشرت در ماه رمضان در شبها واجب نیست، جایز است. این میشه امر در مورد توهم حذر. جناب حاج رضای همدانی میگه امر اینجا در مقام توهم حذر است، بنابراین فقط ازش استفاده چه میشود؟ فقط ازش استفاده جواز و رخصت میشه. این استدلال یعنی این اشکال، اشکال مرحوم حاج رضای همدانی تمام نیست. چرا؟ به خاطر این که هرگاه بخواهد امر جز موارد توهم حذر باشد، همین جور که نمیتونی بگوی امر در مقام توهم حذره، جاهایی دارد، اون موارد باید ببینیم آیا اینجا تحقق دارد یا نه. مثلا بعد از این که نهی شد از زیارت قبور توسط رسول خدا، امر شد به زیارت قبور، یعنی اولا پیامبر نهی کرد ثم امر کرد. خب این امر چون پیشا پیشش نهی بوده است، این امر دال بر جواز می شود. یا این که جماعتی از عامه فتوا بدهند به منع، بگن مثلا چیزی حرام است، امام زمان در صدد بیان توهم حرمت و منع اونا امر بکنن بشه، خب باز این امر در مقام توهم حضر است، دال بر چه میشد؟ دال بر جواز میشد. یا یه چیزی در جاهلیت منهیون عن باشد، شارع اقدس بهش امر کند، مثل داستان حرمت زن پسرخوانده که در داستان زن پسرخوانده که جاهلیت عرب با او حساب عروس میکرد، یعنی حساب زن پسر میکرد، اون وقت اینی که در جاهلیت وجود داشت به عنوان حرام در شریعت مقدسه نفع شده است و بفرمایید امر شده بشود به این که زن پسرخوانده را بعد از این که از پسرخوانده جدا شد و طلاق گرفت، پدرخوانده می تواند که او را تزویج بکند و او در حکم زن پسر نیست. این می شد توهم چی؟ امر در مقام توهم هست. پس بنابراین هر جایی که شما نمیتونید امر رو در مقام توهم حذف بگیرید، اینایی که برای شما گفتیم هیچ کدامش در مقام وجود ندارد. خب وقتی هیچ کدامش در مقام نیست، چه توهم حذفی بوده است که این امر آمده و تعلق بتان گرفته است؟ توجه میفرمایید؟ پس بنابراین امر در مقام توهم حذری وجود ندارد، توهم حذری نیست، امر است، توهم حذری هم در کار نیست. امر دال بر چیست؟ امر دال بر وجوب است. این پاسخ اشکال مرحوم حاج رضای همدانی در مصباح الفقیه. دلیل دوم بر عزیمت و وجوب، دلیل دوم رو خود حاجی رضای همدانی اقامه کرده است. مرحوم حاجی رضای همدانی می‌فرماید که بله، استفاده وجوب متوقف نیست از استفاده وجوب از امر به مزی، بلکه وقتی شارع به ما گفته است شکوکه لیس بشی، وقتی شارع میگد شکوکه لیس بشی، مقتضای این عبارت این است که تلافی و اتیان به مشکوک به قصد مشروعیت تشریع حرام است و ملحق به زیادت عمدیه می شود. درست شد؟ میگد آقا از دلیل اول رفعیت کنید، از مزی و امر و اینا رفعیت کنید. ما این عبارت رو داریم که در روایات این دو قاعده میگد شکوکه لیس بشی، وقتی میگد شکوکه لیس بشی یعنی به شکت اعتنا نکن. وقتی میگه به شکت اعتنا نکن، شما بخوای اعتنا بکنی به شکت، وقتی میخواهی که به شکت اعتنا بکنی و مشکوک رو بیاری، در حالی که شارع گفته نیار، اعتنا نکن، میشه تشریع، میشه حرام و میشد اون مشکوکی که بهش اعتیان بکنیم میشد زیادت عمدیه، و زیادت عمدیه در باب عبادات میشد چی؟ مبتل. این دلیلی که خود حاجی رضای همدانی اقامه میکند. مرحوم امام بر حاجی رضای همدانی اشکال میکند، میگد که شکوکه لیس بشی یعنی اعتناء به شکت نکن. اما اعتناء به شکت نکن آیا علی وجه عزیمت است یا علا وجه رخصت. اگر علا وجه عزیمت باشد که به شکت واجب است اعتنا نکنی. می‌فرمایند حرف حاج رضا تمامه. اما اگر علا سبیل رخصت باشد، یعنی میتوانی به شکت اعتنا نکنی. اگر شد میتوانی به شکت اعتنا نکنی، خب این دیگه میشد چه آقا؟ میتوانی به شکت اعتنا نکنی، این بفرمایید که دیگه دال بر وجوب نیست. بنابراین ازش استفاده نمی شود، چه تشریع حرام و الحاق به زیادت عمدیه. خیلی خوب، پس بنابراین این اشکال مرحوم امام که آقای همدانی شما باید اثبات کنی که شک و که لیس به شی در مقام عزیمت است، اما اگر در مقام رخصت باشد، خب یعنی میتوانی به شکت اعتنا بکنی، میتوانی نکنی، خب این که دیگه تشریع حرام نمیشه. متوجه شدید؟ این دیگه تشریع حرام نیست. و هاکذا بفرمایید که زیادت هم دیگه هم نخواهد. این اشکال مرحوم امام است بر حاج رضا. ظاهرن اشکال وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی امام می‌فرماید شکوکه لیس به شی، لیس به شی چنانچه از موارد استعمالش ظاهر می‌شود، این است که فرض این است که شما فرض کن، یعنی شما فرض کن شکت نبود. وقتی شکت نبود اعتنایی بهش نمی کردی، بنای بر شک نمی گذاشتی. حالا فرض کن شکت نیست. وقتی که شما فرض کردی شکت نیست، یعنی اعتنا بهش نکن و بنا بگذار بر این که عملت تمام است تعبدن. خب بنا بر تمامیت عمل نیست، مگر معامله با این عمل، معامله عمل تام و ترتیب آثار تمامیت و صحت. وقتی که بنا شد شما عملی را باش معامله تام بکنی و ترتیب آثار صحت را مترتب بکنی، یعنی همین عمل صحیح است. و وقتی همین عمل صحیح است، اگر شما به شکت اعتنا کردی و جزء مشکوک رو اتیان کردی، خب این جزء مشکوک میشد چی بفرمایید؟ میشود تشریع. چون شارع گفت اعتنا نکن، شما اعتنا کردی، میشه تشریع، میشد زیادت عمدیه. توجه فرمودید چه عرض کرده؟ بنابراین اشکال مرحوم امام بر حاج رضای همدانی وارد نیست. به عبارت دیگر، شکوک لیس به شی، این عبارت میگد لیس به شی این، یعنی فرض کن که اصلا نیست، این شک نیست، یعنی به شکت اعتنا نکن، یعنی بنا بگذار بر تمامیت عمل و اتیان به جز. و وقتی شارع خودش میگد بنا بگذار بر اتیان به جز، و شما به جای اینکه بنا بگذاری بر اتیان به جز که شارع به شما گفته است، شما جز رو دوباره اتیان میکنی، میشه تشریع محرم، میشه زیادتی عمدیه. بنابراین فرمایش مرحوم و با رضای همدانی تمام می شود. اینم دلیل دوم. و اما دلیل سوم. دلیل سوم بر عزیمت فرمایش محقق عراقی آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی است. ایشون می فرماید تو روایات داریم اونجایی که شک در رکعت است میگه بلا قد رکعت، یا میگه قد رکعت. خب این جاهایی که میگه یعنی جزء مشکوک رکوع، شاره میگه رکعت. این عبارت ظاهر در لزوم بناء بر وجود جزء مشکوک و این که جزء مشکوک را بنا بگذار که در محلش اتیان کرده ای. خب با این بنا جایز نیست عوده به مشکوک که شما دوباره مشکوک رو بیاری ولو رجاءن بخوای بیاری. چرا؟ به خاطر این که با این حکم شارع به وجود جزء مشکوک دیگه اتیان به مشکوک رجاءن موضوع ندارد. بنابراین اتیان به مشکوک در این مورد میشد زیادتی عمدیه. خیلی خوب، وقتی که زیادتی عمدیه شد میشود چی؟ موجب بطلان عمل میشود. اینم استدلال مرحوم آغازیای عراقی. یه بار دیگه میگم، میگد آقا ما در روایات داریم بلا قد رکعت یا قد رکعت یا رکعت یا سجدت و امثال اینا. میگد در این موارد میگوید شارع او جزء مشکوکی که تو در شک داری را من حکم کردم که تحقق پیدا کرده است و تو به این شک اعتنا نکن دیگه و جز تحقق پیدا کرده است. وقتی شارع حکم میکند که جز تحقق پیدا کرده است در خارج، اگر شما این حرف شارع رو زیر پا گذاشتید و آمدید و جز رو چه کردید؟ آمدید و جز را اتیان کردید مجددن. وقتی که شما جز را مجددن اتیان کردید در حالی که شارع حکم کرده است که جز در خارج اتیان شده است، شما زیادتی عمدیه آورده اید و زیادتی عمدیه موجب چیست آقا؟ زیادتی عمدیه موجب بطلان است. توجه فرمودید؟ بنابراین زیادتی عمدیه محکوم به چه می شود؟ محکوم به بطلان می شود. پس حق ندارید که به شک خودتون اعتنا بکنید. پس عدم اعتناء به شک از باب عزیمت خواهد بود. شبیه همین مطلب را مرحوم امامم دارند، شبیه مطلب آغازی ها، شبیه این دلیل سوم را. ایشون هم می فرمایند مستفاد از ادله این است که مکلف حین عمل ذکرش بیشتر است و اقرب به حق است، بنابراین آنچه که وظیفه اوست اتیان کرده است. چنانچه در صحیحه حماد میگد قد رکعت امزهی، یا در موثقه عبدالرحمن داشت قد رکعت. مستفاد از اینا این است که شارع تعبد به وجود جزء کرده است یا قیام اماره بر وجود جز است یا به خاطر این است که اهل اصل احراز کننده جز وجود دارد، هر کدام از این ستا که باشد با تعبد به وجود جز که شارع تعبد به وجود جز کرده است، شما دیگر بخواهید اتیان کنید به جز، اون جزء شما می شود زیادتی عمدیه. و از باب زیادتی عمدیه در عبادات محکوم به چیست؟ محکوم به بطلان است. چون شما اگر جزئی رو زیاد کردید در عبادات دون و زیادتی شما عمدیه باشد، حتی اگر غیر رکن باشد، مبتلا است دیگه. در باب ارکان زیادتی عمدیه و سهویه باطل است، اما در غیر ارکان مطلق زیادتی عمدیه باطل است. یعنی شما اگر که زیادتی عمدیه را انجام بدهید، مطلق زیادتی عمدیه موجب چیست آقا؟ موجب بطلان است. توجه فرمودی؟ بنابراین اینم میشد دلیل سوم. خب این دلیل سوم میپذیریم از مرحوم آقا ضیا و از مرحوم امام، این دلیل را هم میپذیریم، الا یه اشکال داره و اون اشکال این است که این دلیل آقایون، یعنی دلیل آقا ضیا که مرحوم امامم شبیهشو میفرماین، این دلیل اخسته از مدعاست. چرا؟ به خاطر اینکه این روایاتی که آقایون استدلال کردن بلا قد رکعت یا قد رکعه یا قد سجدت یا قد سجده، این روایات همه مربوط به روایات باب قاعده تجاوز است. بنابراین این دلیل مختص می شود که عمل به قاعده تجاوز واجب است. قاعده فراخ چی؟ این دلیل سرایت به قاعده فراخ نمی کند. اللهم الا این که ما قائل به وحدت این دوتا قاعده بشیم. یعنی بگم اینا دو قاعده نیست، یه قاعده است. اگر گفتید یه قاعده است، بله، وقتی که شما قائل شدید که اینا یه قاعده است، وقتی یه مطلب در قاعده تجاوز ثابت بشود، خود به خود سرایت به قاعده فراغ هم می کند، چون این دوتا فقط یه قاعده هست. اما اگر گفتیم که اینا دو قاعده هست، خب دو قاعده مستقله. خیلی خوب، رو دلیل سوم آقایون ثابت کردن که زیادتی عمدیه مبتل است به مفاد قاعده تجاوز. خب قاعده فراغ چی؟ در قاعده فراغ چه مشکلی داره؟ نمازی رو که من شک کرده ام، آیا این نماز صحیح هست یا فاسد است، یه بار دیگه بخونم. و یه بار دیگه خوندن چه مشکلی داره؟ زیادتی عمدیش دیگه کجاست؟ روزه ای رو که شک دارم درست گرفتم یا نه، یه روزه دیگه بگیرم، احتیاط. حجی رو که شک دارم آیا درست انجام دادم یا نه، یه حج دیگه برم. و اینا موارد قاعده فراغ را نمی گیرند و در موارد قاعده فراغ زیادتی عمدیه صدق نمی کند. پس بنابراین دلیل سوم تمام است الا اختصاص دارد به قاعده تجاوز. بنابراین دلیل میشه اخص از مدعا. ما اینجا بحثمون قاعده فراغ و تجاوز، هر دو قاعده رو میخواهیم ببینیم آیا علی سبیل عزیمت است یا آیا علی سبیل چیست رخصت است. و این دلیل سوم منحصرا در باب قاعده تجاوز جاری می شود و ارتباطی به قاعده فراق ندارد. بنابراین دلیل ما منحصر می شود به اون دوتا دلیل اول. دوتا دلیل اول چه بود؟ دلیل اولمون این فرمایش بود که فرمودند آنچه که در روایات قاعده فراق و قاعده تجاوز وارد شده است مشتقات فعل مضیست، به صیغه امر یا به صیغه مضارع که اخبار در مقام انشاء است، و مضی امر است، امز، یمزی. این امر است، امر دال بر وجوب. خب این استدلال تموم است دیگه. امر دال بر وجوب است الا اینکه قرینه بر خلاف داشته باشی، و در ما نحن فی قرینه بر خلافی وجود ندارد. وقتی که قرینه بر خلاف نیست، خب پس میشد دال بر چی؟ میشود دال بر وجوب. این درست شد؟ خب تا اینجا درست. دلیل دوم، بله دلیل دوم این که بله گفتیم خدمت شما که حاج رضای همدانی گفت که استفاده وجوب از امر به موزی لازم نیست که از امر به موزی استفاده کنید. حاج رضا از این عبارت که شکوک لیس به شیء استفاده کرد. گفت تو روایات قاعده فراق و قاعده تجاوز داریم شکوک لیس به شیء. وقتی میگه شکوک لیس به شیء یعنی به این شک اعتنا نکن. شارع تعبد کرده است جزء مشکوک یا اون عملی که تو در شک داری، میگه شک دو اعتنا نکن. تو جزء مشکوک آورده ای، تو عمل را آورده ای. خب وقتی که میگه جزء مشکوک را آورده ای، کل عمل را آورده ای، به شک خودت اعتنا نکن. وقتی شعره گفت اعتنا نکن و شما اعتنا کردی، میشه تشریع محرم، میشه زیادتی عمدیه. متوجه شدی؟ و تشریع شعره میگه نکن، شما میکنی و در مقام چه هستی؟ و در مقام عبادتی. و شاره گفته انجام نده و شما در مقام عبادت انجام میدهی، میشه تشریع محرم. شاره گفته نیار و شما میاری، میشه زیادتی عمدیه. خب تشریع محرم که مبطل است، فاسد عمل رو فاسد میکند، حرامه. زیادتی عمدیه هم که مبطل و حرام. بنابراین آقا به این دوتا دلیل قائل می شویم هر دو قاعده، هم قاعده فراق هم قاعده تجاوز، هر دو قاعده علی وجه عزیمت است. یعنی به مفاد دو قاعده واجب است شما اتیان کنی و عمل کنی، واجب است اتیان کنی و عمل کنی. متوجه شدی؟ و الا تشریع محرم می شه. خب یعنی اگر صومت رو شک داری صحیح بود یا نه، دوباره یه روز دیگه اون روزه رو بگیری حرامه؟ میگم بله حرامه، بله حرامه. مگر این که یعنی اگر بخوای به قصد قضا بگیری نه، اما به نیت اعم از قضا و استحباب بگیری اشکالی نداره. ببینید حج، یه حج رفته است 10 سال پیش، حالا شک کرده این حج صحیح هست یا صحیح نیست. عشق و قاعده فراخ میگه هر جد صحیح انجام دادی برو دنبالی کارت. میگه آقا این به دل من نمیچسبه، مثل حرفا پیر زنی ها به دلم نمیچسبه، من یه حج دیگه میخوام برم، اشکالی ندارد برد، اما به عنوان حجت الاسلام نمیتوند برد چون رفت حجت الاسلامش. باید نیتش را بگذارد به نیت قربت مطلقه، یعنی ما فی ذمتی، به نیت ما فی ذمه، ما فی ذمتی من الوجوب او الاستحباب، به نیت ما فی ذمه برد اشکالی نداره، چون حج خودش به خودی خود مستحبه. خب میگه خدایا اگر اون حج قبلیم فی علم الله درست نبود اینجا او بشینه، اگر درست بود حجم مستحبی باشد، پس نیت میکند ما فی ذمتهی من الوجوب و الاستحباب، این اشکالی نداره. اما اگر بخواهد به نیت حجت الاسلام دومی رو مشرف بشود، میشود تشریع حرام و عمل باطل است. اینجاست که میگوییم مفاد قاعده فراق و تجاوز عبارت است از عزیمت و نه رخصت. توجه فرمودید؟ بنابراین قول دوم که رخصت است، از همین جا معلوم شد که قول دوم که رخصت باشد تمام نیست و ما اعتنایی به قول دوم رخصت نمی کنیم و عمل بر مفاد این دو قاعده واجب است. اون برنامه قبلی ما دیگه فرصتی رو ندارد، رایو لایو دیگه تمام میشد. با آقای وثیق و قنبری خداحافظی میکنیم. دوستان اسکایپ اگر سوالی دارند بفرمایند. دوستان اسکایپ سوال کسی ندارد؟ خیلی خوب، پس انشالله مطلب روشن شده است. تا درس بعد، نه و ربع، خدا نگهدار. و صلی الله علی محمد و آله.